بتونن حداقل حقوق رو، یعنی حداقل حقوق اداره کار رو که هر سال تعیین میشه، اینا 80% رو داشته باشن. این طرح بسیار خوبی بود، حالا متاسفانه با توجه به شرایط خاصی که الان درش قرار داریم اجرایی نشد. اگر این اجرا بشه خیلی خوب.
اما درباره همین لایحه دکتر مسعود فیروزی، معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی میگوید این سالها اصلا استخدام دولتی وجود ندارد که بخوایم مطالبه گر 3% آن باشیم. از سوی موانع و بهانه هم باعث دور ماندن نابینایی کشور از حقوق اولیه‌شان شده است. مسعود فیروزی همچنین می‌افزاید برای حل مشکلات نابینایان کشور بهزیستی توان مالی چندانی ندارد و بسیاری از نهادهای دیگر هم همکاری نمی‌کنند. گوش شنوای این نهادها فقط در روز نابینایان است و بس، و در باقی روزهای سال این مسئله به فراموشی سپرده می‌شود. این صحبت‌ها درباره مشکل آموزش و اشتغال نابینایان در حالی است که برخی از روشندلان جامعه از مشکلات جدی خود در سطح شهر برای انجام امور روزمره میگویند و بر این باورند که امکانات شهری برای تردد یک فرد نابینا بسیار ضعیف است.
به این نیاز دارم که مسیرهایی رو که من در شهر تردد دارم مناسب سازی شده باشه.
سیستم گویا باید نصب باشه که برای ما بگه که مثلا الان چراغ سبز شده یا قرمز شده یا حالا حتی زرده، که ما بتونیم با خیال راحت رد بشیم.
برخی دیگر هم بر این باورند که میتوان با کارهایی مثل سخنگو کردن بسیار از ابزارها و وسایل کارو به شکل قابل توجهی برای نابینایان آسان کرد.
بر ترتیب اگر الان سیستم گویا باشه، این دستگاه ATM، من میتونم بدون کمک گرفتن از کسی با امنیت خاطر کار خودم رو انجام بدم.
همین صحبت‌ها درباره وضعیت نابینایان در کشور در حالی است که آمار موفقیت‌های این بخش از جامعه در کشور بسیار چشمگیر بوده و در برخی از مشاغل آنها بسیار قوی و موفق ظاهر شدند و همین مسئله نشان می‌دهد که نداشتن بینایی نتوانسته سد راه پیشرفت آنها شود. آنچنان که ولی‌الله ساکی، استاد دانشگاه و از نابینای کشور در این باره این چنین می‌گوید:
نابینایانی که استعداد دارن میتونن پیشرفت بکنن رو اجازه بدن این بقیه پیشرفت بکنن. به عنوان مثال، ما موفق‌ترین وکلا رو در میان نابیناها داریم. وکلای طراز اول داریم که نابینا هستن. اساتید دانشگاه، اعضای هیئت علمی، معمولا نابینایانی که تو این زمینه‌ها به اصطلاح مشغول میشن به خاطر اینکه به جامعه این پیام رو بدن که ما این توانایی رو داریم، معمولا کمتر دچار اشتباه و خطا میشن.
حالا به نظر می رسد که ماجرای روز عصای سفید و بررسی مشکلات نابینایان و گفتن از چالش های آنها مثل هر سال برای مدیران به همین روز جهانی عصای سفید محدود می ماند و خیلی زود فراموش می شود. اما آیا با فراموش کردن این دغدغه‌ها بخشی از استعدادهای جامعه به هدر نمی رود و نادیده گرفته نمی شود؟
ارتباط ما برقرار شد با آقای منصور شادکام، قائم مقام انجمن نابینایان ایران و دبیر کتابخانه های گویای کشور. آقای شادکام سلام، صبحتون بخیر باشید.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. روز عصای سفید رو خدمت شما تبریک میگیم و امیدواریم که نه تنها در این روز بلکه در همه روزهای کشور یادی از نابینایان بشه و امکانات براشون فراهم بشه. آقای شادکام، برای ما میگید که در واقع انجمن نابینایان ایران چه اقداماتی رو حالا در طی سال گذشته انجام داده برای ایجاد امکانات و فراهم کردن امکانات و تسهیلات برای نابینایان؟
خدمت شما که عرض کنم، انجمن نابینایان ایران موضوع فعالیتش کارهای فرهنگی، خدمت شما که عرض کنم، حمایتی، اجتماعی، رفاهی، آموزشی، توانبخشی، مشاوره هست به جامعه هدف، یعنی نابینایان و کمبینایان عزیز. که در همین راستا مثل سالهای گذشته انجمن نابینایان ایران، البته خب شرایط امسال کمی متفاوت هست با سالهای قبل چون شرایط خاصی برای کشور ایجاد شد، همون شروع بیماری کرونا که متاسفانه خب آسیب بسیار شدیدی هم به خصوص به جامعه هدف ما نابینایان عزیز زد، که ما خب برنامه اونه که متغیر بود نسبت به سالهای گذشته، بیشتر تو حوزه کمک های حمایتی ما بیشتر فعالیت کردیم، کارهای معیشتی برای این عزیزان چون با مشکل مواجه شده بودن و کمک هزینه های دارویی که با همکاری خیرین عزیز ما موفق شدیم خب تا اونجا که در وسع انجمن بود به این عزیزان ارائه خدمت بکنیم. همچنین تو یکی از کارهای مهم ما که بخش فرهنگی هست، همین ایجاد کتابخانه های گویا بود که ما 15 تا کتابخانه گویا در کشور داریم، از این قافله ما جا نموندیم. مثل سایر ارگان ها، مثل نهاد کتابخانه عمومی کشور، ما شرایطی برای اعضای نابینای عضو کتابخانه مون که ایجاد کردیم که در این شرایط بتونن به نحو احسن از این کتابخانه ها استفاده بکنن و از کتابخانه و کتابخانی دور نمونن.
بله بسیار عالی. خب خدمت شما عرض کنم که آقای شادکام، حالا فقط درباره اقدامات فرهنگی صحبت کردین، آیا مثلا به انجمن نابینایان در حوزه‌های دیگه میتونه فعالیت کنه؟ مثلا درخواست تحصیلات برای نابینایان برای به راه انداختن یک نوع کسب و کار، یا حمایت از اونا برای اینکه مثلا ادامه تحصیل بدن؟
خدمت شما که عرض کنم، ببین ما یکی از دغدغه‌های اصلی نابینایان که همیشه به مسئولین مطرح می‌کنیم، که اتفاقا ما دیروز هم ساعت 2 بعد از ظهر جلسه خیلی خوبی با جناب آقای دکتر شریعت مداری وزیر محترم تعاون و کار و رفاه اجتماعی و جناب آقای دکتر قبادی دانا رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور داشتیم و سایر مدیران عزیز، و همچنین از طریق ویدیو کنفرانس با مدیر کل استانها و مدیران تشکلات مختلف در استانها، تشکلات نابینایی. یکی از دغدغه‌های مهم نابینایان خدمت شما عرض کنم بحث همون حرف آموزی، ایجاد اشتغال و مناسب سازی هست که تو قانون هم بهش مفصل اشاره شده و قانون خیلی خوبی هم داریم. ما هم تو این حوزه بله اتفاقا فعالیت های خیلی خوبی داریم، تلاش داریم میکنیم که هم مشکل اشتغال بچه ها حل بشه، هم پیگیر اون قانون 3% هستیم، هم با به هر حال از کارخونه جات از خیرین عزیز میخوایم که در راستای مسئولیت اجتماعی خودشون بیان. تنها مسئولیت اجتماعی این نیست که مثلا حتما کمک مالی باشه، ما در حوزه اشتغال، تو حوزه فرهنگی، تو حوزه به هر حال کسب و کار، تو حوزه مسکن میخوایم که دوستان بیان و پیگیر این قضیه هم هستیم. حتی برای همین وامای اشتغال، وامای خونگی، چون اکثر بچهای نابینای ما میتونن تو خونه کارهای خیلی خوب و مفیدی مثلا صنایع دستی مثل فرش بافی، خدمت شما که عرض کنم گلیم بافی، از این کارا میتونن واقعا مر با تو زمینه خیاطی، حتی و افراد کمبینای ما دستی به آتش دارن، اتفاقا خیلی هم کاراشون کار خیلی خوبیه. حتی تابلو فرش ابریشم نابینای مطلق ما میتونه این کار انجام بده اگه شرایط براش فراهم باشه.
بله امیدواریم که شرایط فراهم بشه. آقای شادکام، انجمن نابینای ایران چند تا عضو داره؟
ما خب ببین که چون مکشه ما انجمن کشوری هست، یعنی مجوز ما مجوز ملی هست. بله. ما دو تا مجوز داریم، هم از وزارت کشور. بله. هم از سازمان بهزیستی کشور. ما به کلیه افراد در سراسر کشور، افراد نابینا و کمبینا
میتونن عضو بشن. اینو پرسیدم از این که ببینم در واقع شاید نابینایانی در روستاهای کشور باشن، در نقاط دور افتاده باشن، چجوری میتونن با شما در ارتباط باشن که حالا کمکشون کنین؟
ما تو اکثر استانها، نزدیک به 20 از استانامون ما دفتر نمایندگی داریم. خدمت شما که از کنم وبسایت داریم، میتونم از و تلفن هایی هست که اگر به سایتمون مراجعه کنن. بله. یا به همون استان مراجعه کنن، یا از طریق بهزیستی همون شهرستانشون مراجعه کنن، به راحتی ما دسترس پذیر هست. برای این دوستان میتونن مشکلاتشون رو بگن، مطرح بکنن، درخواست نمایندگی بکنن. ما در عصر وقت به مطالبات اونا هم پاسخ میدیم، هم درخواستاشون رو بررسی میکنیم. شرایط چه داشته باشن حتما ما نمایندگی در شهرستان ایجاد خواهیم کرد تا بتونیم مشکلات این عزیزان رو برطرف بکنیم.
خیلی متشکرم، امیدوارم که ماحصل جلسه‌ای که شما دیروز فرمودین که برگزار شده چند خبر خوب برای نابینایان عزیزمون باشه که قرار هست امکاناتی براشون فراهم بشه یا تسهیلاتی بهشون اعطا بشه که بتونن در واقع کارآفرین باشن، ادامه تحصیل بدن و به هر صورت یک باری از مشکلاتشون برداشته بشه و این فقط مختص این روز نباشه تا سال بعد در واقع هیچ یادی نشه از نابینایان عزیز. امیدوارم که در تمام روزهای سال ما به فکرشون باشیم، هم خیرین هم مسئولان دولتی در حوزه‌های مختلف، و بتونیم امکانات در واقع لازم رو برای این عزیزان فراهم کنیم. خیلی متشکرم آقای شادکان.
فقط یک جمله من خدمتتون عرض کنم، جلسه دیروز خیلی جلسه خوب بود چون همزمان جناب آقای دکتر شریعت مدار با دو تا از معاونه ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر نوبخ جناب آقای انصاری خدمت شما عرض کنم و دو تا از وزیرا جناب آقای حاج بابایی و جناب آقای مهندس اسلامی از طریق همون ویدیو کانفرانس خواسته ها و مشکلاتی که بچه ها داشتن مطرح شد تو اون جلسه، مستقیم با این عزیزان صحبت شد، قولهای خیلی خوبی دادن و قرار شد که مساعدت خیلی خوبی انجام بشه انشالله. اگر همین قانونی که ما داریم حد اقلا توش انشالله انجام بشه، مطمئن باشید بسیاری از مشکلات جامعه هدف ما حل خواهد شد
انشالله. خیلی مشکرم، با شما خدافظی
میکنم. منم تشکر میکنم، خدا نگهدار شما.
خدافظ.
هر گلی که میرسه هدیه خداست از مهرش، هر نسیم دلکشی عطر آشناست از مهرش، شکوه هایی که میشکفن سمت آدم هاست از مهرش، شکوه هایی که میشکفن سمت آدم هاست از مهرش، زندگی مال ما
چند روز گذشته متاسفانه یکی از استاد اساتید خیلی خوب کشورمون رو از دست دادیم، استاد اکبر عالمی که یکی از مجریان خوب رسانه بودن، کارگردان بودن، مستندساز بودن و عکاس بودن، متاسفانه به دلیل ابتلا به بیماری کرونا از دست رفتن و ما این ضایعه رو به جامعه فرهنگی و هنری تسلیت عرض میکنیم. بخش قاب صدا اختصاص داره به زندگی نامی استاد اکبر عالمی، بشنوید.
Thank you. قاب صدا.
من دوربین رو موتور درایو گذاشتم، عکس گرفتم و همسرم میگفت که عکس نگیر، خالیه دوربینت، مسخره نکن، بذار کنار. او فکر کرد من اصلا تو جیب بغلم یه دونه بسته در میارم که عکس‌ها در حدود کارت پستاله.
او متولد 1324 هسته، از سال 1351 پا به عرصه هنر گذاشته.
به من نگفتید که منو میخواین به کجا بیارین و به من نگفتید که بعدن میخواین روی این صفحه به من چه تصاویری نشون بدین که منو ببره تو رویاهام. اگر پدر من نبود امکان نداشت که من با این انضباط قطع بکشم. درست حرف بزن، درست بشین پسر، این لحنی که میگم صدای پدرم. این قدیمی ترین عکس منه که در اهواز گرفته شده و خودم وقتی اینو نگاه میکنم میبینم چقدر با نوه من شباهت داره از نظر ژنتیکی. در دوران کودکی همیشه روزگار من خوش بود، همیشه روزگار من خوش بود.
سختی هایی هم داشتیم بالاخره، مثلا تو سن 7 سالگی مادرتون از پدرتون جدا شد و از شما دیگه تنها تر بودین.
پدر و مادرم جدا شدن، بله من تنها شدم، ولی خیلی این خود ساخته شدم، یعنی مثل این که فولاد آب دیده میشی.
یکی از استوانه های فن سینما در ایران بودن در انتقال فن سینما به نسل های مختلف، همجور که اشاره کردیم.
تاریخ سینمای ایران از کجا آغاز میشه؟ یه دفعه گفت سال 1900 میلادی میرزا ابراهیم خان عکاس باشی، او میره با پادشاه قاجار به فرانسه، دوربین رو میخره و میاره به ایران.
سال 70 برنامه هنر هفتم اثرگذارترین برنامه سینما را به مخاطبان ارائه کرده.
در سال 1370 یا 71 بود که آقای مهدی فریدزاده رئیس شبکه اول اونجا به من گفتن که تو باید که برنامه هنر هفتم رو هم بنویسی، هم ترجمه کنی و هم اجرا کنی در برابر دوربین.
سینما ماورا، سینما اقتباس، سینما پنج، آن روی سکه از دیگر آثار تلویزیونی او بود.
از من بپرسین با من آخرین گفتگو که تو چرا مهاجرت نکردی؟ تمام ابزار مهاجرت برای من فراهم بود، تمامش.
استاد بغضی سنگین میکند برای خاک.
ولی من به این خاک تعلق دارم، ولی من به این خاک تعلق دارم.
همه چشمام به ایرانه، به محل علم و عرفانه، به این خاکی که هر ذرش برام عزیزتر از جانه.
این وجود تو عالی ترین، مقدس ترین موجودی است که پروردگار خلق کرده، ضمن اینکه باید پرهیز کنی از خود گنده بینی.
علم بدون خرد علم نیست.
نه،
بدون علم هنر نیست. آن علم که در مدرسه آموخته بودم در میکده، آن را نخریدند به جان.
آثاری که تولید کرده بودم وزارت علوم به من مدرک دکترای افتخاری داد که با همون مدرک من به درجه دانشیاری رسیدم. بعدم من موقعی که کار میکنم هرگز خسته نیستم. اگر بیکار باشم توی چشمای من یأس و خستگی و اینا رو میبینیم. یه چیزی بهتون میگم، تو روانشناسی وجود داره، انسان ها آرزو دارن در مرکز توجه باشن. حالا دیگه من آرزو ندارم که در مرکز توجه باشم.
ترجمه و تألیف چندین کتاب در زمینه مبانی هنر سینما و انیمیشن از دیگر فعالیت‌های استاد اکبر عالمی است.
آثار تولید شده توسط هنرمندان جوان ایرانی مایه غرور و افتخار منه به عنوان یه معلمی که 43 ساله تو سینما درس میدم و نفس میکشم. استعدادهای بسیار درخشانی، آثار تحسین برانگیزی رو به این جشنواره هدیه کردن در قالب فیلم های کوتاه.
جوونا اگر دلشون میخواد که توی آینده موفق بشن، باید هرگز یأس رو به دل خودشون راه ندن.
سعدی گفته است که کم گوی و گزیده گوی چون دور، که از سفتن دور جهان شود پر. لاف از سخن چو دور توان زد، آن خشت بود که پر توان زد. اصلا ما نباید که به سبک و سیاق دورانی که من دانش آموز بودم سعی کنیم که انشای وجبی بنویسیم. انسان عصر شتاب، عصری که وقت نمیکنه صبحونه بخوره با اهالی خانواده خودش حرف بزنه و ارتباط برقرار بکنه، حوصله کارهای بلند ملال‌آور رو نداره. بنابراین من نمیخوام بگم که فیلم بلند اعتبارش بالاتر از فیلم کوتاه یا برعکس. اندازه نگهدار که اندازه نکوست. اصلا استعدادهای جوان رو دست کم نگیریم.
با افتخار اعلام میکنم جناب آقای دکتر اکبر عالمی. خواهش میکنم به افتخار ایشان بایستی.
نقشی بکش از زندگی. او قلم برداشت، خوبابی.
همیشه باید به لطف پروردگار، به آفرینش، به هستی امید داشت و دنیا رو ساخت.
ممنونم که همراه ما بودید. صبحتون قشنگ.
بله استاد، اکبر عالمی هم از میان ما رفت، اما اون نکته که واقعا تأمل برانگیزه این که ایشون در واقع برای این که به دلیل ساختن یک مستند درباره کرونا در بیمارستان ها حاضر شده بودن، مبتلا به کرونا شدن و همین بیماری کرونا عزیزی را از ما گرفت. چقدر خوبه که همه ما به توصیه های بهداشتی توجه بیشتر داشته باشیم. از شما خواهش میکنم که حتما دستورالعمل‌های بهداشتی رو جدی بگیرید، اونها رعایت بکنید، چرا که بیماری کرونا داره هر روز و در واقع شاید بگم هر لحظه یکی از عزیزان رو از ما میگیره و ما اگر رعایت بکنیم قطعا میتونیم این آمار رو پایین بیاریم. و چقدر خوبه که از سفر اجتناب بکنیم، حتما نباید قانونی باشه، همه ما باید احساس مسئولیت بکنیم، همه ما باید دستورالعمل‌ها رو رعایت بکنیم. الان که در واقع در کشور ما شهرهایی که در وضعیت سیاه هستن، از جمله شهر مشهد، اصفهان، ارومیه و کرج و تهران، در وضعیتی هستن که در واقع محدودیت‌های اعمال شده برای تردد، که این محدودیت‌ها از دیشب آغاز شده تا روز یکشنبه ادامه داره برای جلوگیری از سفرها. اما چقدر خوبه که هر کدوم احساس مسئولیت کنیم و خودمون در این روزها از سفر کردن اجتناب کنیم، چرا که همکاری و همراهی تک تک ماست که میتونه ویروس کرونا رو مهار کنه و انشاءالله اون رو شکست بدیم. خیلی متشکرم از اینکه به نکات بهداشتی توجه دارید. خب اما برای اطلاع از وضعیت آب و هوای کشور بد نیست گفتگوی داشته باشیم با کارشناس محترم سازمان هواشناسی. سرکار خانم رفیعی سلام، صبح بخیر، درود بر شما.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما سرکار خانم خواجه نصیر و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام و صبح بخیر عرض میکنم. امیدوارم که ساعت خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید.
سلامت باشید خانم رفیعی. چه خبر از وضعیت آب و هوای کشور؟
بله خواهش میکنم. طی 5 روز آینده کلن در سطح کشور جوی پایدار و آرام رو داریم.
بله.
آسمان در کل کشور صاف خواهد بود.
بله.
و طی این مدت هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت به ویژه تهران و کرج نیز همراه با غبار محلی پیش بینی شده و طی 3 روز آینده نیز در جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب شرق کرمان و همینطور شرق هرمزگان با توجه به افزایش سرعت وزش بادی که در این مناطق خواهیم داشت، احتمال وقوع گرد و خاک برای این مناطق وجود داره.
بله.
حضورتون عرض کنم که تهران امروز آسمان صاف است همراه با غبار محلی، فردا هم به همین ترتیب خواهد بود شرایط جوی تهران و حداکثر دما امروز در تهران پیش بینی می‌کنیم به 23 درجه بالای صفر برسه، فردا هم همینطور که مثل دیروز خواهد شد و حداقل دمای امروز صبح تهران مهرآباد به 11 درجه بالای صفر رسید، نسبت به دیروز 1 درجه افزایش رو داشت و پیش بینی می‌کنیم فردا هم با 1 درجه افزایش نسبت به امروز به 12 درجه بالای صفر حداقل دمای صبح تهران برسه.
بله
حضورتون عرض کنم که سردترین مرکز استان هم امروز صبح شهرکرد ثبت شد که دمای حداقل به 6 درجه زیر صفر رسید در این شهر. البته اشاره داشته باشم که در سطح کشور هم شهرکرد رکورددار بود.
بله.
هم در سطح کشور هم در بین مراکز استان ها 6 درجه زیر صفر شد شهر کرد و رکورد داره بعدی کرمان 1 درجه زیر صفر، همدان و بجنورد هم دمای حداقل صبحشون به صفر رسید.
خیلی متشکرم خانم رفیعی، با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
در مورد نابیناییان عزیز در برنامه امروز با هم صحبت کردیم، صدای شما شنوندگان رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همیشه در هر حالی هستیم باید اول تشکر کنیم، سپاسگزار باشیم از خدای مهربان که برای این سلامتی که به من و شما داده است. خب باید حالا چیکار کنیم؟ سلامتیمونو در راه خودش خرج کنیم، به کسانی که نیازمندن، به کسانی که حتی یک شخص نابینا است از این ور خیابون به اون ور خیابون یا هر جا میبینیم دست اون رو بگیریم، رومونو به خدا کنیم. محبت های ما بی پاداش نمیمونه. از برنامه خوب شما صبح به وقت فرهنگ تشکر. بدکر شبانی مشهد.
سلام علیکم، خسته نباشید. ضمن تشکر از برنامه در مورد نابینایان، فقط سال یک روز نباشه، در طول سال در مورد نابینایان برنامه پخش کنید و یک برنامه برای نابینایان در هفته امکان داشته باشه پخش بشه. فقط روز یک سال یاد نکنید، تمام طول سال یاد. خدا
نابینایان باهوش و با استعداد و مهربون هستن، باید وسیله رو براشون فراهم کنیم و کمک کنیم تا استعدادشون به شکوفایی برسه. اونها انتظاری ندارن، ولی ما باید مشکلات این عزیزان رو حل کنیم. خیلی ممنون از برنامه خوب شما. زجاجه هستم از تهران، التماس دعا.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی صبح به وقت فرهنگ. اما در طی این هفته بنده و همراه همکارانم صبح به وقت فرهنگ رو تقدیم شما کردیم. نویسندگان رضا فرخی، مهنوش محتشمی. صدا بردار مصطفی قهرودیان. هماهنگی سهیلا رضایی. ارتباطات فاطمه طاهری. آیتم سازان علی جویا، رضا فرخی. تهیه کننده پرویز جمالی. و من هم گوینده برنامه در خدمت شما نگین خاجن است. چقدر خوبه که به فکر همدیگه در جامعه باشیم. امروزه در کشورمون اساتید زیادی داریم، مخترعان، مکتشفان و بزرگانی که نابینا هستند، اما علارغم نابینا بودن پیشرفت کردن و تبدیل شدن به مشاهیر کشورمون. قدر اونها رو بدونیم. انشالله که امکانات لازم برای نابینایان عزیز هم فراهم بشه و زمینه لازم جهت رشد و شکوفایی اونها هم انشاءالله ایجاد بشه و مثل همیشه بدرخشن. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. و پایان بخش برنامه یک بیت شعر خواهد بود که تقدیم حضور شما خواهد شد. گر نباشد چشم ظاهر عیب نیست، در نبود چشم دل باید گریست. صبحتون بخیر و خدا حافظ.
ساعت 8 بامداد اینجا